بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. چه رازی در این غروب جمعه هاست که دلمون بد جوری میگیره و احساس خلأ و تنهایی میکنیم از یاری که هنوز هم وعده آمدنش داده شده.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالیم، خیلی خوشبختیم که از اینکه در کنار شما مهمان خانه های عزیز و بزرگوار و امیدوارم کانون خانوادتون همیشه گرم باشه و انشاءالله در ظل توجهات حضرت ولیعصر حال روزتون انشالله خوش باشه. تقریبا به اندازه دو سه ماهی ما خدمتتون نبودیم در قالب برنامه سبک زندگی و انشالله سری جدید برنامه سبک زندگی رو از امروز جمعه رأس ساعت 19 بعد از ظهر الی 20 انشالله وعده هر روز ماست، به شرط حیات وعده هر جمعه ماست. انشالله در خدمت شما بزرگواران عزیز هستیم و امیدواریم که مباحثی که مطرح میکنیم همه از قبل از دیدن برنامه تا بعد از دیدن برنامه، من جمله خود من، حتما یه تغییر توی رفتارم، سکناتم، ارتباطم و اینجور موارد چه در قالب خانواده و چه در قالب اجتماع انشالله داشته باشم. در خدمت شما عزیزان هستم، با افتخار علیرضا عابدی هستم و اینجا سبک زندگی هست و امیدواریم که برنامه پیش رو برنامه مورد توجه شما عزیزان باشه. ازتون تقاضا داریم که حتما با ما در ارتباط باشید، کمان که گفته شده 3012-00 فضای مجازی و تلفن و صدای گرم شما آرام بخش چه محیط کار ما، چه برنامه زنده و مستقیم سبک زندگی هست. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از ما بپرسید و امیدواریم هم من هم کارشناس و محترم برنامه بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم با سبک زندگی. موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و هر چیزی که فکر میکنید در رابطه مسائل اقتصادی و اینجور موارد، خانواده، ازدواج، هر چی که احساس میکنید در رابطه با حوزه مسائل سبک زندگی هست، حتما با ما در ارتباط باشید. البته توی سری جدید برنامه سبک زندگی به این نتیجه رسیدیم که در یک چارچوب خاصی جلو بریم، یعنی مثال بحث جمعیت رو جلو بریم، بحثش رو تموم بکنیم، سوالاتی که شما عزیزان دارید رو پاسخ بدیم. در پایان بحث جمعیت شناسی مثلا به مقوله ازدواج هم بپردازیم. یعنی دوست داریم که شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه برای ما سوال و پیشنهاد و انتقاد بفرستید. البته اگر احساس میکنید که سوالی در رابطه با موضوع برنامه ندارید، مثلا در رابطه با موضوع ازدواج دارین، اگر ارسال کردید ما این پیام شما رو نگه می‌داریم، سعی می‌کنیم امانتدار خوبی باشیم و به جاش و به موقعش به اصطلاح با شما انشالله همراه باشیم. سلام ویژه دارم خدمت همه عزیزانی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینن و این عصر جمعه انشالله حال و روزشون خوش باشه. بیش از این منتظرتون نمیگذارم. استاد فولادی عزیز در خدمتشون هستیم، کارشناس جدید برنامه سبک زندگی. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خیلی ممنون. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان محترم شبکه ولایت در داخل ایران و خارج از ایران داریم. انشالله که بتونیم این برنامه سبک زندگی رو به گونه ای که مورد توجه مخاطبان باشه و قابل استفاده باشه تا انتها پیش ببریم.
انشالله. خدمت ناز کنم که استاد گرامی، در درجه اول اگر صلاح بدین حضرت عالی، به اندازه چند دقیقه ما میخوایم اصلا مقوله سبک زندگی و ضرورت بحث در رابطه با سبک زندگی رو از حضرت عالی بشنویم تا انشالله بریم سراغ مصداق‌ها و موضوع‌ها. اصلا چرا ما باید سبک زندگی رو آموزش ببینیم؟ اصلا ضرورتش چیه؟
بله، قبل از اینکه بنده وارد بحث سبک زندگی بشم، خوبه که یه تعریفی داشته باشیم از سبک زندگی. سبک زندگی روش زیستن، رفتارهای اجتماعی در همه زمینه‌ها، از حتی نوع غذا خوردن، نشست و برخاست، معاشرت، رفتار با دیگران، با جامعه، با خانواده، شامل همه این چیزها میشه که به هر صورت هر دین و مذهبی برای خودش یه سبک زندگی، یه روش زیستن و یک نوع رفتارهای اجتماعی رو ارائه داده. و با توجه به اینکه اسلام دین کامل و آخرین دینی هست که از جانب خداوند متعال برای بشریت تا روز قیامت نازل شده، طبیعتاً سبک زندگی اسلامی بهترین، برترین و کاملترین سبک زندگی هست که ما میتونیم به اون توجه ویژه داشته باشیم. حتی غیر مسلمان‌ها میتونن از سبک زندگی اسلامی بهره ببرن، استفاده کنن و از ثمرات و نتایجش بهترین بهره برداری داشته باشن.
یعنی میفرمایید که هر آن کسی که سبک زندگی اسلامی رو آموزش ببینه، اول از این به مقوله دین و مذهب ارتباطی نداره، در ضمن تأمین کننده دنیا و آخرتمون هست.
بله، خب طبیعتاً ببینید وقتی که اسلام یه سبک زندگی رو مطرح میکنه، با توجه به این که عالم خلقت، عالم نزاع بین حق و باطله، وقتی که اسلام روش خودش رو ارائه میده، طبیعتاً کسی که نقطه مقابل اسلام هست بر نمیتابه و قبول نمیکنه، یا اینکه میخواد سبک زندگی خودش رو غالب کنه و تحمیل کنه به جوامع بشری. کما اینکه امروزه سبک زندگی غربی رو تلاش میکنه غرب با رسانه‌های مختلف، با ابزارهایی که در اختیار داره ترویج بکنه در مقابله با سبک زندگی اسلامی، که این رو ما باید هوشیار باشیم که متوجه باشیم، آرایش جنگی حتی بگیریم. وقتی که دشمن برای اینکه سبک زندگی خودش رو غالب کنه، از همه ابزارها، از همه تهاجمات، انواع و اقسام تهاجمات فرهنگی، شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، قتل عام فرهنگی، حتی ناتوی فرهنگی که مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای به اینها اشاره کردن، استفاده میکنه که اون سبک زندگی واقعی رو، حقیقی رو از ما بگیره و سبک زندگی خودش رو غالب بکنه. ما باید با یک دید وسیع تری به سبک زندگی اسلام و نقطه مقابلش سبک زندگی غرب توجه ویژه داشته باشیم، چون ها نقطه مقابل هم هست.
بله، و فکر میکنم دغدغه کسانی هست که اگر اسلام رو آموزش دیدن، دوست دارن اسلام بروز رو به هر حال یه مقداری به چالش بکشن. اینکه مسائل روزمون هست این سبک زندگی.
بله.
و حضرت عالی میفرمایین که امروز روز که اگر جوانی به گونه حتی پوششش، گفتارش، صحبتش یه مقداری دچار تنزل شده و عملاً شاید توی مثلا بحث ارتباط با پدر و مادرش، بعضیا احساس میکنن که توی بحث احترام به پدر و مادر شکست خوردن، بعضی از پدر و مادران این به اصطلاح مشکل رو دارن،
میفرمایید که دقیقاً سبک زندگی به جز جز این موارد میپردازه.
بله.
و انشالله وعده ما این هست که همانطور که خدمت حضرت عالی صحبت شد و بینندگان هم حالا در جریان باشن، ما سعی در مطرح کردن مسائلی داریم که کاملاً کاربردی باشه. یعنی اگر قرار هستش که راجع به بحث جمعیت صحبت بکنیم، جنبه هایی از بحث جمعیت شناسی صحبت بشه، جنبه هایی از بحث خانواده صحبت بشه، جنبه هایی از بحث سخنوری صحبت بشه، مثال زدم که کاربردی باشه. یعنی این صحبتی هستش که استاد نظرشون هست و فکر میکنم به جاهای خوبی انشالله برسیم. خب استاد، اولین مصداقی که حضرت عالی میخواید بیان بکنید و راجبش صحبت بکنید چی هست؟
بله، ببینید، سبک زندگی اسلام یک بسته کامله. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم تمام مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، حتی مسکن. نگاه میکنیم وقتی به آیات و روایات که در دین اسلام وارد شده، حتی نوع ساختمان، ساختن ساختمان،
عجب،
سبک معماری اسلامی، خانه انسان چجوری باشه، پذیرایش چجوری باشه، حتی سقف خانه چه مقداری باشه، پشت بام خانه چطوری باشه، حتی در مورد سرویس بهداشتی خانه کجا باشه. در خصوص همه این مطالب اسلام برنامه داره، نظر داره، راهکار ارائه داده و تمام زندگی انسان رو، مسائل فردی همونطور که عرض کردم، خانوادگی، اجتماعی رو تحت پوشش قرار میده. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائلی که امروز باش سر و کار داریم و جاذبه فراوانی هم داره، بحث تشکیل خانواده هست.
بله.
که وقتی ما در اسلام نگاه میکنیم، در آیات و روایات و سیره اهل بیت، میبینیم که زیباترین مسائل رو، کاملترین مسائل رو، جزئیترین مسائل رو در مورد خانواده، تشکیل خانواده، ازدواج، همسرداری، خانه‌داری، فرزندداری، در خصوص تمام این مباحث اسلام نظر کارشناسی و بروز ارائه کرده. طوری هست که در هر زمانی، در هر مقطعی و در هر مکانی قابل استفاده هست. منحصر به یک زمان خاص نمیشه، منحصر به یک مکان خاص نمیشه. نمیشه بگیم فقط این نوع سبک زندگی یا تشکیل خانواده به درد جوامع مذهبی میخوره، به درد ایران میخوره. نه، این بحثایی که اسلام ارائه میده در تمام مکانهای دنیا، حتی غیر مسلمانها قابل استفاده هست. و اتفاقا امروز غرب دنبال راهکار میگرده برای سبک زندگی، تشکیل خانواده، که چگونه خانواده ها رو تشکیل بدن، چگونه بنیان خانواده رو نگه بدارن. همه اینها رو پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام برای ما بیان کردن.
بسیار. و اولین موردی که انشالله سعی داریم توی چند برنامه آینده بهش بپردازیم، بحث جمعیت شناسی هست که خب شاخه‌ای از علوم اجتماعی هست، یا دموگرافی یکی از شاخه‌هایی هستش از علوم اجتماعی به اسم جمعیت شناسی، که مطالعه علمی جمعیت‌های بزرگ انسانی رو مورد بحث و بررسی قرار میده، که حالا نویسنده‌های مختلفی در رابطه با بحث جمعیت شناسی صحبت دارن، از جمله آشیل که تاریخ طبیعی و اجتماعی نوع بشر با شناسایی ریاضی، یعنی با علم ریاضی رو میاد میگه و باید توی جمعیت شناسی مورد مطالعه قرار بگیره. البته تاریخ جمعیت شناسی و تاریخچه جمعیت شناسی از سال 1341، یعنی ایام قبل از انقلاب، یه مقداری دغدغه شد برای حالا مسئولین وقتش، که سال 1346 دیگه بحث تنظیم خانواده اومد توی وزارت بهداری اون وقت قرار گرفت. حالا دیدگاه دینی هم وجود داره که این برنامه جاش هست که اصولا تکثیر نسل رو امری مقدس میدونه. البته خب فقهای مختلفی وجود دارن مبنی بر این که آقا اصلا نباید وارد انسان دخالت بکنه و خدای نکرده جلوی بحث تکثیر نسل رو بگیره. حالا فقهای دیگه ای هم هستن که نظر محترمشون بر این هستش که اگر قرار هست تکثیر نسلی رخ بده قطعا دولت باید حمایت‌های لازم رو انجام بده. با این مقدمه انشالله وارد بحث جمعیت شناسی خواهیم شد و در درجه اول دوست دارم بپرسم اهمیت مسئله جمعیت و ضرورت پرداختن به اون رو. استاد گرامی، اصلا اهمیت بحث جمعیت چیه؟ چرا من و شما و حالا یه سری بیننده بسیار محترم باید اینجا وقت بذاریم و راجع به جمعیت بشینیم صحبت بکنیم؟
بله، یکی از مقولات مهم تو بحث خانواده از نظر اسلام و فلسفه تشکیل خانواده بحث فرزندآوری است. حالا در نگاه خرد مسئله انسان نگاه میکنه، اصلا هدف از ازدواج اینه که ثمره‌ای داشته باشه این ازدواج. همینطور که یه باغبان تلاش میکنه یه باغی رو آباد بکنه، درختها رو هرس بکنه، به امید اینکه این باغ به ثمر بنشینه، میوه بده، نتیجه بده. یه کاسب، یه تاجر تلاش میکنه سرمایه رو فراهم میکنه، میاره تو بازار به امید اینکه این نتیجه بده، ثمره بده. ولذا هدف اسلام از تشکیل خانواده و بنیان خانواده فرزند آوری است. همونطور که در قرآن فرمودید که حالا به بحث مسئله دینیش هم اشاره بشه، اگر ما به قرآن نگاه بکنیم میبینیم که در خصوص بحث جمعیت و تکثیر نسل آیات متعددی داریم که میتونیم اینها رو در سه دسته تقسیم بکنیم. دسته اول آیاتی هستن که زمینه های فرزند آوری رو مطرح میکنه که اصل ازدواج باشه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه جامعه رو، جوانها رو به ازدواج، همسرگزینی. و دسته دوم آیاتی که هدف از ازدواج رو فرزند آوری مطرح میکنه. حتی انبیاء الهی در قرآن هست که از خدا فرزند میخوان، فرزند سالم میخوان. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، حضرت زکریا از خدا میخواد. که اتفاقا اینجا هم گفتید که بحث کاربردی بشه، ممکنه بعضی از شنوندگان و بینندگان عزیز سوال کنن که خب ما ازدواج کردیم و خواستار فرزندم هستیم اما بچه دار نمیشیم. قرآن و روایات هم درد رو بیان میکنه هم درمان رو. این آیه که خوندم برای کسانی که فرزنددار نمیشن، روایت داریم که این آیه رو میتونن بنویسن روی انگشتر فیروزه و در دست بکنن، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا مرا تنها نگذار، برای من فرزندان صالحی قرار بده. و در روایت هست که این انگشتر رو دست بکنن خدا بهشون فرزند میده. یا آیاتی که در سوره نوح آمده، آیه 12، استغفروا ربکم انه کان غفارا یمددکم به اموال و بنین، که یک شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد که من فقیرم چیکار کنم؟ فرمودن استغفار کن. شخص دیگری آمد گفت من فرزنددار نمیشم چیکار کنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. شخصی که نشسته بود سوال کرد آقا شما برای هر دو مورد یک نسخه پیچیدید، کسی که فقیر استغفار کنه، کسی که فرزنددار نیست میخواد فرزنددار بشه استغفار کنه. فهمیدن آیه قرآنه، خداوند میفرماد که استغفروا ربکم، استغفار کنید، در نهایت یمددکم به اموال و بنین، خدا شما رو مدد میکنه با مال و فرزند. و یکی از راه‌های فرزند آوری استغفاره. با توجه به اینکه امروز سبک زندگی تغییر کرده، نوع غذاها، داروها، دستکاری ژنتیکی شده و متاسفانه تعداد زیادی زوجهای نابارور داریم ما، اینها عدد و رقمش به میلیون ها نفر رسیده، ولذا مراجعه میکنن. عرض ما اینه که هم ما درمان معنوی داریم که این آیاتی که خوندم در خصوص فرزند آوری در قرآن مطرح شده، و هم درمان جسمی هست که میتونن پزشک مراجعه کنن. به طوری که گفته میشه به هیچ عنوان امروزه ما نمیتونیم بگیم کسی ناباروره، به هر صورت با روش‌های مختلف میتونه فرزند آوری رو انجام بده، حالا یا درمان معنوی با آیات و روایات که خیلی نتیجه گرفتن، یا با درمان پزشکی. پس بنابراین اگر ما قرآن و روایات رو ببینیم، آیات متعددی در خصوص فرزند آوری، تکثیر نسل و دسته سوم پرهیز از نسل کشی، سقط جنین، که این هم متاسفانه هم در دنیای اسلام و هم در دنیای غرب آمارش به میلیون‌ها نفر میرسه سقط جنین، در حالی که خداوند متعال 1400 سال پیش در قرآن متعدد آیات فراوانی که مذمت کرده سقط جنین، نسل کشی، پرهیز داده. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه های خودتون رو از ترس فقر و تنگ دستی از بین نبرید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما به اونها روزی میدیم.
عجب.
ما به شما روزی میدیم.
روزی این امروز در بله. استاد
واقعا امروز هم دیده میشه به خاطر یه سری مشکلات اقتصادی بعضی میگن نه ما بچه نمیخوام، یا اگر ناخواسته بارور شدن میگن که میریم سقطش کنیم و متاسفانه میرن سقط میکنن به خاطر هزینه های زندگی.
و میفرمایی که از دیدگاه اسلام این بحث کاملا گناه مطلقه.
بله حرامه،
حرام.
و دیه داره و کفاره داره و تأکید کرده خداوند متعال به خاطر فقر این کارو نکنید، ما ایم که به شما و فرزندان شما روزی میدیم. پس بنابراین جمع‌بندی بکنم، آیات قرآن رو ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که بحث تکثیر نسل، تشکیل خانواده، پرهیز از سقط جنین و نسل کشی رو مفصل در قرآن آیات متعدد بیان کرده. حتی من یک سوره ای رو که همه عزیزان حفظ هستن و خیلی هم باش سرکار دارن، در نمازاشون میخونن، یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. در این سوره خداوند متعال به پیامبر خاتم بشارت نسل زیاد، تکثیر نسل میده، چرا که وقتی که دشمنان پیامبر خدا مذمت کردن رسول خدا رو که تو فرزند پسر نداری و نسل قطع شد، خداوند متعال میفرماید اتفاقا ای پیامبر ما ناراحت نباش، من به تو کوثر دادم و اون کسانی که این طعنه رو به تو زدن ان شانئک هو الابتر، خودشون
ابتر،
اجاقشون کور میشه و ابتر میشن. بعد این کوثر، ما روایت متعدد داریم کوثر چیه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمود مصادیق مختلفی در روایات بیان شده که کوثر چیست، اما بهترین و کاملترین مصداقش ذریه کثیر، نسل فراوان است که خدا بشارتش رو به پیغمبر داد از طریق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سه دسته نسل، نسل بابرکت نورانی، دسته اول امامان معصوم،
بله.
دسته دوم هزاران هزار امامزاده عظیم الشأن،
دقیقاً،
که در تمام بلاد اسلامی غیر اسلامی پراکنده شدن این سادات امامزادگان. و دسته سوم سادات از نسل اینها که امروزه آماری که داده میشه در کل دنیا ما حدود 100 میلیون سید داریم.
عجب.
حتی در بین غیر شیعیان اهل سنت و حتی در بین غیر مسلمان ها، چون طبیعتا در دنیا پراکنده شدن، تحت تأثیر جو حاکم قرار گرفتن، بعضی اونها سنی شدن، بعضی ها حتی غیر مسلمان شدن، ولی
سادات هم.
بله سادات هستن و خیلی هاشون هم به سمت مکتب اهل بیت روی آوردن. منظور این که بشارت نسل بابرکت، نسل زیاد رو خداوند متعال در سوره کوثر به پیامبرش داده. این خودش نشون میده که چقدر نسل و ذریه و تکثیر نسل اهمیت داره که خداوند متعال به پیامبر خاتمش این بشارت رو میده و در طول 1400 سال ما میبینیم بشارت محقق شده و امروزه حدود 100 میلیون از ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا پراکنده هست.
به لحاظ آماری،
به لحاظ آماری بله. اونی که حالا آمارش بیان شده، مثلا در ایران 6 میلیون ما سادات داریم،
بله.
در کشورهای دیگه هم همینطور، حتی در کشور اهل سنت مثل مصر، افغانستان و دیگر کشورها، من آمارش رو نگاه میکردم، بررسی شده، جمع آوری شده، حالا تخمین زده شده، حالا خیلی هم دقیق نیست،
دقیق
اما
نمیتونه باشه.
بله. بله. اما روی هم رفته نشون میده که نسل بسیار کثیر و بابرکتی هست.
بسیار.
و ما هم باید الگو بپذیریم. حضرت زهرا اهل بیت الگوی ما هستن. باید واقعا این الگو رو بپذیریم و به سمت تکثیر نسل حرکت کنیم. جامعه های اسلامی مخصوصا این کار رو باید سر لوحه کار خودشون قرار بدن.
استاد یه سوال اومده، نمیتونم ازش بگذرم، البته تعداد سوال ها زیاد هست. دوستان باز هم من ازشون دعوت میکنم که 3012-03 فضای مجازی و تلفن حتما راه های ارتباطی هست، غنی بفرمایید این راه ها رو و سوالات خودتون رو بپرسید. استاد آقای از سمنان پرسیدن که آیا تعداد مهم است؟ یعنی در واقع من برداشتم اینه، کمیت اولاد مهمه یا کیفیتش؟
بله، خیلی نکته مهمیه، چون امروز هم بحث میکنن که ما بیایم روی
آره
کیفیت
مثلا
آره
یه
کنیم.
یه بچه بله. داشته باشیم ولی درست تربیتش کنیم.
درست تربیت کنیم. بله. خیر، اسلام هم کیفیت هم کمیت، هر دو رو مد نظر داره. و در خصوص کیفیت آیات قرآن دوباره داریم، روایات داریم که فرزند صالح، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، که ما از خدا بخوایم خدایا از همسران ما، از نسل ما ذریه طیبه بده، نسل پاک بده، با تقوا بده. هم این کیفیت رو مطرح میکنه و هم کمیت رو، به هر دو سفارش میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که تکثیر بکنید، ازدواج کنید، نسلتون رو زیاد کنید که من در قیامت به تعداد امت خودم مباهات میکنم بر امتهای دیگه، حتی به بچه هایی که سقط شدن به دنیا نیامدن، من آمار اینها رو در قیامت مطرح میکنم. خیلی جالبه که امت من این تعداد هستن، حتی بچه هایم که سقط شدن من به عنوان آمار بهشون افتخار میکنم و مباهات میکنم. ولذا این خطا و اشتباه بزرگی که فکر کنیم که آقا اگر ما یه بچه داشته باشیم، دوتا داشته باشیم بهتر میتونیم تربیت بکنیم، در حالی که از نظر خانواده و اجتماع بررسی شده اتفاقا اونهایی که تک فرزند هستن یا به دو بچه اکتفا کردن در تربیت اینها دچار مشکلات بیشتری هستن،
چون که تمام مقوله تربیت مربوط به پدر و مادر نیست. یعنی بله، یه جاهایی از طرف پدر و مادر، کاری از دست پدر و مادر تا یه حدی برمیاد، دیگه بعد از اون به تعداد آدمای بیشتر قطعاً کدهای تربیتی وجود داره.
همینطوره. ببینید اسلام سفارش میکنه شما لقمه حلال ببر سر سفره، بچه‌ها با ذات پاک، نطفه حلال و لقمه حلال در هر جای دنیا که باشن تحت تأثیر اون لقمه حلال و نطفه حلال قرار میگیرن و تربیت میشن خودشون. اینجور است که گمان کنیم که ما تربیت میکنیم. ما وظیفه داریم لقمه حلال رو سر سفره ببریم، اما تربیت اصلی دست خداست. اگر خدا اینو کرده لقمه حلال نباشه، شما در کنار حرم اهل بیت هم باشین، این بچه راه خطا رو میره. من یه مثالم بزنم در خصوص کمیت که مثال جالبی هست که متوجه بشن دوستان. ببینید روایت داره جبرئیل نازل شد خدمت پیامبر خدا، یا رسول الله هدیه‌ای برای تو آوردم از جانب خداوند متعال، و اون هم نماز جماعته که در هیچ دین و مذهب دیگری نیست، فقط در اسلام خدا برای امت اسلام این هدیه رو قرار داد. پیامبر خدا سوال کردن آیا فضیلتی هست برای نماز جماعت؟ فرمودن بله، اگر یک نفر اقتدا بکنه به امام جماعت ثواب نمازشون 150 برابر میشه، اگر دو نفر اقتدا بکنه 600 برابر میشه، سه نفر اقتدا بکنه 900 برابر.
یه جورای تصاعد هندسی.
بله، همینطوری میره بالا. بعد جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اگر تعداد این افرادی که تو نماز جماعت شرکت میکنن از 10 نفر بگذره، تمام درختان عالم قلم بشه، تمام دریاها مرکب بشه، تمام جن و انس نویسنده بشن، ثواب یک رکعت این نماز رو نمیتونن ثبت کنن. حالا من سوالم اینجاست، اینجا دیگه جبرئیل نگفت که یا رسول الله این 10 نفری که شرکت میکنن حتما باید آیت الله العظما باشن، حتما باید افراد صالح باشن نماز شب خون، نه فهمدن هم 10 نفر افراد عادی شرکت بکنن توی نماز جماعت ثوابشون این مقدار میشه. البته روایت دیگه هم داریم که اگر اینها افراد صالحی باشن، مثلا با مسواک زدن رفته تو نماز جماعت شرکت کرده، ثواب نمازش 70 برابر میشه. اگر تبعیت کنه از امام جماعت، عقب جلو نرفته، ثوابش دوباره مضاعف میشه. اونها بحث بعدیه. اما بحث اولیه کمیته. فقط کمیت، تعداد که زیاد بشه فضیلت زیاد میشه. این مسئله در مسائل دیگری هم هست،
وجود داره.
سیاهی لشکر، این عبارتی که میگن سیاهی لشکر، اسلام طرفدار سیاهی لشکره. حالا فردوسی شعری داره که میگه سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به هست 100 هزار. اسلام میگه نه، سیاهی لشکر هم به کار میاد، هم در جبهه حق هم در جبهه باطل. اگر کسی در جبهه باطل حتی به عنوان سیاهی لشکر قرار بگیره، هیچ خدمتی هم به باطل نکنه، این آثار سوی داره. از این طرف توی سیاهی لشکر اسلام جبهه حق قرار بگیره، هیچ کاری هم نکنه، همین که رونق داده جمعیت اسلام رو، این ارزش داره. ولذا این بحث کمیت خیلی مهمه. خب طبیعتاً کیفیت هم بالاتره و بهتر. نباید ما کیفیت رو، کمیت رو فدای کیفیت بکنیم. که بگیم یکی بیاریم، دو تا بیاریم، خوب تربیت کنیم. نه، اینجور نیست. شما 4 تا بیار خوب تربیت کن، 5 تا بیار.
اصلا من فکر می‌کنم اگر یکی داشته باشی، کی گفته میتونی خوب تربیتش کنی؟ بله.
اصلا تجربه نشون داده که متأسفانه خانواده‌های کم جمعیت دچار مشکلات فراوانی در مسائل تربیتی میشه.
البته مسائلی که میپردازیم به بحث تربیت و آثار سوء تعداد کم فرزند، مباحثی است که حتما بهش خواهیم پرداخت. و فعلا اصلا اصل جمعیت و اینکه چرا بحث جمعیت انقدر ضرورت داره موضوع بحثمون هست. خیلی متشکرم استاد گرامی از حضور شما و همچنین بینندگان عزیز. یه قسمتی رو ببینیم. اینجا سبک زندگی هست و در خدمت شما عزیزان هست.
سلامت قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامت قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلام سلام شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صاب، المهدي يساعدك ربك، يلي من قلبك تاخذ وتعطي لعيونك اغلى دمع. Thank you.
عنك لهي انا هذا قلب واهجي ندعي ونطالي بيك الله يفرج ليك وعلي انا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة يقين الشكوى تستلم نوقع حب دموع ودم ندعي الواحد الأعظم نورك إن تتقدم سلامة 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 قلبك من الهم سلامة قلبك من الهم دخيل جروحك تبسم ألم لو يا لا تتألم شوية بحالتك
وقتی ایام تقریبا برج 12 پارسال بحث کرونا و اینا مطرح شد که حالا پروتکل‌های بهداشتی که وجود داشت که یکیش تعطیلی امسال مسجد سهله ایران زمین مسجد مقدس جمکران بود، امروز که این وله و میان برنامه رو داشتیم میدیدیم تازه متوجه شدیم چقدر خوب بود شب چهارشنبه باشد و غروب جمعه باشه و عقد گشایی خدمت محضر مبارک حضرت امام زمان. امیدواریم که به زودی زود فرج این عزیز بزرگوار برسه و گره از کار بشر باز بشه، چرا که تا نیایی گره از کار بشر وا نشود. در خدمت شما عزیزان هستیم، اینجا سبک زندگی هست و موضوع جمعیت. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی برنامه رو من خدمتتون اعلام میکنم، دوستانم زیرنویس میکنن 3012 فضای مجازی و تلفن، حتما حتما ما در ارتباط باشید. سری جدید برنامه سبک زندگی انشاءالله بیشتر مورد توجه عزیزان قرار بگیره. استاد گرامی، یه سری سوال اومده که من حالا یه مقدار دستبندی داشتم مبنی بر به اصطلاح این سوالات و اینها، که حالا سعی کردم از بحثمون خیلی فاصله نگیریم، بحثمون در رابطه با جمعیت هست. دوستی از تهران پرسیدن که اصلا آثار شلوغی یه خانواده چیه؟ مگه یه خانواده شلوغ، یه خانواده‌ای که به جای مثلا دو تا فرزند 5 تا فرزند داره چیه؟ حالا من احساسم این هستش که این شلوغی خانواده رو، شلوغی رو به عنوان منفی ازش یاد کردن، یعنی مگه چیزی غیر از سر صدا و اصطلاحاً دار و دوایی بین بچه‌ها و مشکلات اقتصادی و اینا هست؟ میشه آثار مثبتش رو بگین؟
ببینید، هدف اسلام اینه که انسان به تکامل برسه. یک زن و مرد وقتی ازدواج میکنن میشن زن و شوهر، یک زن و مرد غریبه ازدواج میکنن میشن زن و شوهر، وقتی فرزند میارن میشن پدر و مادر، یه رتبه میرن بالاتر،
یعنی هی جایگاهشون هی عوض میشه،
بله، بالاتر کاملتر میشه. بعد وقتی که نوه‌دار میشن میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ، با یه رتبه میرن بالاتر. حالا این بچه‌ها چه ارتباطی با هم دارن؟ این بچه‌ها میشن خواهر و برادر و نسل بعد میشن عمو، دایی،
خاله،
عمه. یک خانواده قشنگی رو شکل میدن به نام صله ارحام که در اسلام خیلی سفارش شده. از یک فردگرایی زن و مرد تبدیل میشن به یک خانواده کوچک، خانواده کوچک میشه یک خانواده متوسط، بعد خانواده بزرگتر، پدر بزرگها، مادر بزرگها، فرزندان، نوه ها، عمو، خاله، دایی، عمه، و یک نهاد بسیار زیبایی رو شکل میده. حالا شما فرض کنید یه خانواده
تک فرزنده.
دو فرزند داره. الان ممکنه یه جوری بالاخره طی کنن 10 سال 20 سال بعد این فرزند در آینده متوجه میشه که هیچ کس و کاری نداره تو این دنیا، نه عموی، نه عمه‌ای، نه خاله‌ای، نه دایی، خودشه با تنهای تنها. حالا پدر مادر پیر میشن، این بچه‌ای که از این خانواده ثمره‌ای نبرده، یک بچه نمیتونه پدر مادر رو نگهداری بکنه، پدر مادر پیر میذاره سر سالمندان، اونها تنها میشن، این هم تنها میشه، و یک تشکیلات و خانواده بسیار ناقص
از هم گسیخته.
و گاهی اوقات میگن بچه هایی که الان تک فرزندن بزرگ شدن درگیرن با پدر و مادرشون، میگن چرا ما رو تنها گذاشتی؟ خب من تو این جامعه چیکار کنم؟ من دیدم بچه ها.
اصلا استاد دارم تصور میکنم یعنی چی؟ مثلا شما یه عمون، مثلا فرزند شما عمو نداره، فرزند شما عمه نداره، خاله نداره، و چقدر سخته. یعنی
بله، اون صفا، صمیمیت، رفت و آمدها، صله ارحام، که فقط هم رفت و آمد نیست، این جامعه کوچک، این اقوام و خویشان به همدیگه کمک میکنن تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل رفتاری، مشاوره. وقتی که جمعیت زیاد باشه، ما الان داریم نسل‌های قبل، الان من باشون خیلی سر و کار دارم، خود ما هم همینطور در فامیل خودمون هیئت داریم، فامیل هامون
اینقدر تعداد
زیاده. بله، تعداد نسل قبل مشاله زیاد بود. قبلا به هیئت ما میگفتن هیئت پسرخاله ها، چون زیاد پسرخاله داشتیم، بعد گفتیم خب این خوب نیست، اسمشو تغییر دادیم هیئت صله ارحام. یعنی نسل قبل اونقدر تعداد ما زیاد بود که یه هیئت تشکیل دادیم. حالا در قالب این هیئت چقدر مسائل جانبی به وجود میاد، قرض الحسنه درست کردیم، به داد هم دیگه رسیدیم، سفرهای زیارتی رفتیم با هم دیگه، و از این هیئت‌های خانوادگی من زیاد دیدم نسل‌های قبل، که این کاربرد یک خانواده تکامل یافته است، خانواده شلوغ، به قول این دوست عزیزمون که میگه شلوغ
دیگه،
به قول یه نگاه منفی شاید، ولی نه، آینده رو ببینید. ما نگاهمون باید کلان باشه، نگاه خرد نباشه. اسلام آمد که نگاه ما آینده نگر باشه،
در واقع از فردی بریم به اجتماعی
نگر نباشه. من یه روایت خیلی زیبایی رو بگم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بله،
فرمودن کنا رعات الابل، ما قبل از اسلام نگهبان شتران بودیم، به برکت اسلام شدیم رعات الشمس، نگهبان خورشید شدیم. یعنی چی؟ یعنی اسلام اومد نگاه ما رو از جنبه مادیات، از جنبه دنیای پست، از جنبه شترچرانی برد به آسمان، افق دیدمون رو وسیع کرد. حالا این روایت منظورش نمازهای پنجگانه است که آیه قرآن داره، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، که با خورشید ما تشخیص بدیم کی نماز صبح رو تا کی وقت داریم بخونیم، ظهر رو کی بخونیم، غروب آفتاب کیه. پس ببینید اسلام اومده نگاه ما رو از شترچرانی و گوسفندچرانی و دنیای مادی افق دیدمون رو ببره بالا. ما نباید الان رو ببینیم، افق دیدمون رو باید وسیع بکنیم، آینده رو ببینیم. آینده که میگیم نه 1000 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد. ولذا تشکیل خانواده، تکامل خانواده، فرزند آوری، تعداد فرزند آوری باید به گونه ای باشه که برای آینده خودمون و جامعهمون. حالا یه بحث دیگری داریم که افزایش جمعیت چه کمکی به جامعه میکنه. ما تا حالا تو بحث خانواده رو میگفتیم که اگه بخوام تو اون بحثم وارد بشیم، که یک انسان مسلمان وظیفه داره به فکر جامعه خودش و آینده جامعه خودش هم باشه، فقط نگاهش به خودش خودمحوری نباشه، که خودخواهی، خودمحوری، که من فقط خودم، خانواده خودم، فرزندان خودم. نه، ما با تکثیر نسل میتونیم به جامعه آیندهمون کمک بکنیم، که حالا من بعداً عرض میکنیم که این تکثیر نسل چه اثراتی در اقتصاد یک کشور داره. حتی در اقتصاد خانواده بعضی گمان میکنن اگر فرزند زیاد باشه این هزینه ها زندگی جوابگو نیست، در حالی که اینطور نیست. فشار افزایش جمعیت چرخهای اقتصادی رو به حرکت در میاره، اینش قاعده است.
یعنی هرچی جمعیت بیشتر باشد خواسته یا نخواسته انسان به سمت تأمین جلو میره.
بله، اقتصاد رشد میکنه. الان شما میکنه. کشورهای دنیا رو ببینید، کشورهای پر جمعیت مثل چین، مثل هند بزرگترین اقتصاد دنیا رو دارن.
آره دقیقا.
چرا؟ چون این جمعیت زیاد باعث میشه همه تحرک کنن، بالاخره هزینه زندگی رو باید تأمین کنن، حرکت میکنن به سمت اقتصاد، فعالیت، کار، تولید و اختراع، کشف. این حرکت ها چرخهای اقتصادی رو خیلی سریعتر و بلندتر میچرخونه. ولذا میبینیم کشور هند با 1,300,400,000,000 جمعیت میشه اقتصاد پنجم دنیا. کشور
چین حرف اول رو میزن.
ولذا این گونه هست که اتفاقا افزایش جمعیت هم به اقتصاد خانواده کمک میکنه، هم به اقتصاد جامعه، هم به اقتصاد جهان. و وقتی که جمعیت کم بشه باعث پیری جمعیت، بی‌نشاطی جمعیت، اکتفا به همون کار معمولی و ساده و درآمد ساده، چون ما یه نفریم دو نفریم مگه چقدر میخوایم، اکتفا میکنه به همون بخور و نمیری که خودش داره. اما وقتی فرزندان زیاد میشن هر کدوم اینها میرن توی کار اقتصادی، یه برنامه ریزی اقتصادی و اقتصاد خانواده رو به جریان میندازن. اینا حالا بحثای کارشناسی کاملتری داره، هم از جنبه اسلامی و هم از جنبه اجتماعی اینها بررسی بشه، میبینیم که چقدر شگفت انگیزه افزایش جمعیت و چه آسیب‌هایی داره کاهش جمعیت.
بسیار عالی. استاد سوالی اومده، علاقه سوال نیست، یه جوری درد دل هست، دلم نمیاد نخونمش. دوستی از شیراز برای اون فرستادن که خودم تک فرزندم، یعنی الان سنشون رو نگفتم ولی احتمالاً سنی دارن که تونستن یه همچین پیامی رو تحلیل بکنن. تک فرزندم و تازه میفهمم چقدر مهمه که تو زندگیت خواهر و برادری داشته باشی، مأمنی داشته باشی و بتونی گاهی اوقات به اونها تکیه بکنی. و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه کاملاً برای من ملموسه. یعنی که حضرت عالی میفرمایید توی جمعیت یه خانواده‌ای باشه که به جای دو نفر، چهار نفر، پنج نفر باشن، دوستمون این به اصطلاح پیامک رو برای ما ارسال کردن. و سوال دیگه‌ای که پرسیدن که دیدگاه غرب نسبت به بحث کمیت جمعیت چیه؟
بله ببینید، قبل از اینکه به دیدگاه غرب بپردازیم اینو عرض بکنم، اصلا سبک زندگی غربی به گونه ایست که خود به خود باعث کاهش جمعیت میشه و سبک زندگی اسلامی به گونه ایست که خود به خود باعث افزایش جمعیت میشه. این اصلا ناخودآگاهه.
یعنی چه اصلا؟ یعنی که
ببینید اسلام تأکیدی که روی تقوا، تشکیل خانواده، پرهیز از گناه، معصیت اینها داره، ناخودآگاه انسانها رو میبره به سمت تشکیل خانواده و فرزند آوری و اینها. ولی سبک زندگی غربی بر اساس بی‌تقوایی، گناه، معصیت به گونه ای هست که خودمحوری، خودخواهی، فقط فکر خودش باشه، به گونه ای هست که به مرور زمان میبره جامعه رو به سمت رهایی از خانه و خانواده.
عملا خانواده تشکیل نمیشه،
خانواده متلاشی میشه در جامعه غربی. ولذا الان غرب اینو متوجه شده، به فکر افتاده، داره تلاش میکنه که یه کاری کنه خانواده ها دوباره تشکیل بشن، بنیان خانواده تقویت بشه. حتی میبینید هالیوود انیمیشن ساخته به نام بچه رئیس و در اینجا به شدت تبلیغ میکنه که این بچه میاد به خانواده ها میگه آقا سگ رو بذارید کنار، به جای پرورش سگ بیاید فرزند بیارید. ترویج میکنن الان تو غرب، جایزه میگذارن که حتی کمیت جمعیتشون بره بالا، حالا کاری به کیفیت ندارن، حتی از جوامع دیگه قرض میگیرن، به اتباع خارجی ویزا میدن، حقوق میدن، آقا بیاید کشور ما زندگی کنید، زاد و ولد کنید و جمعیت ما رو زیاد کنید. داره جمعیت ما از بین میره، جمعیت ما داره پیر میشه. اما اسلام بدون اینکه تبلیغ بکنه، ترویج بکنه، احکامش، برنامه‌هاش، سبک زندگی، روش زندگی به گونه‌ای هست که خود به خود جامعه میره به سمت افزایش جمعیت. من یه نمونه بگم، ببینید اول انقلاب سال 57
بله
جمعیت ما 36 میلیون بود. وقتی انقلاب شد جامعه اومد به سمت ارزش‌ها، تقواها و 10 سال بعد که آمار گرفتن جمعیت ایران خود به خود دو برابر شد، یعنی 60 میلیون شد در طی 10 سال که آمار خیلی خوبی بود. چرا؟ چون جامعه انقلاب شد، تحول در مردم ایجاد شد، رو آوردن به تشکیل خانواده، فرزند آوری. با وجودی که زمان جنگ تعداد زیادی از جوانها و فرزندان مرزبون به شهادت رسیدن، اما بعد از جنگ آمار گرفتن جمعیت به یک باره رشد دو برابر، خیلی رشد خوبی داشت. و با کمال تأسف کاری کردن از طرفی بحث کنترل جمعیت رو، حالا اون هم خودش درد دل جداگانه داره که چطور شد نهادینه شد تو این کشور، که اگر آینده بشه روش بحث موچونم سوال هست برای بینندگان ما که واقعا چرا اینجوری شد که امروزه ما بیشترین کاهش جمعیت در دنیا، رتبه اول رو داره ایران، رتبه اول،
یعنی رشد جمعیت منفی
وحشتناک به سمت کاهش جمعیت میریم، که یکی از علت ها و مهمترین علت ترویج سبک زندگی غربی در کشور ما بود بعد از جنگ، که عرض کردم با تهاجم فرهنگی، با ماهواره ها، با فضای مجازی کاری کردن که جامعه نگاهش، جوان های ما نگاهشون به سبک زندگی غربی باشه، ناخودآگاه الگو بگیرن از اون. وقتی از اون سبک زندگی غربی الگو گرفتن دیگه به سمت تشکیل خانواده
نرفتن.
الان ما در تهران و شهرهای بزرگ کشور میبینیم که دختر خانومی که باید یه بچه در آغوشش باشه، یه بچه تو کالسکش باشه، دوتا تولستک دستش گرفته تو خیابون داره حرکت میکنه. این چیه؟ نگاهش به سبک زندگی غربیه. وقتی رفت به سمت توجهش به سمت سبک زندگی غربی رفت، دیگه فرزند آوری و ارزش نمیدونه، نگاه میکنه اونها سگ نگه میدارن،
منم
سگ نگه میدارم، قشنگتره و به نظر اون قشنگتره، ولی این الان رو نگاه میکنه، آینده که دیگه سگ کمک نمیکنه. وقتی سنش رفت بالا، وقتی مشکلات خانواده به وجود اومد، این تشکیل خانواده است که به آینده این کمک میکنه، نه نگهداری سگ.
البته صحبتی که حضرت عالی فرمودین، فکر میکنم حداقل ما طبق صحبتی که میان برنامه داشتیم جهت اطلاع بینندگان عزیز، حداقل ما 4 جلسه در رابطه با بحث جمعیت صحبت همچین پروپیمونی انشالله خواهیم داشت. و اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مگر اصطلاحاً چه بلایی سرمون اومد، مگه چه امر فرهنگی نهادینه شد از اینکه طرف اصلا احساس نمیکنه که باید تشکیل خانواده بدهد، یه درده. و اینکه اگر تشکیل خانواده داد میگه فرزند آوری نداشته باشم، این باز بدتر، حالا تهش میاد میگه یه بچه. اینکه چرا به اینجا رسیدیم؟ من یه آماری میخوندم، صندوق جمعیت سازمان ملل سال 1995 صحبت از این میکنه که در هر دقیقه 180 نفر جمعیت کره زمین داره زیاد میشه، در هر روز 260 هزار نفر و در هر سال 95 میلیون نفر و هر 25 سال جمعیت کره زمین داره دو برابر میشه، هر سده تقریبا 16 برابر میشه. حالا جایگاه ایران، یه کشور اسلامی، ببینید دوستان تعارف اصلا نداریم، وقتی دایره اسلام و تشیع رو داریم، پس چرا توی این زمینه ما بعد استاد و کارشناس محترم برنامه واقعا چیزی رو گفتن که من یه لحظه خودم به فکر فرو رفتم، مگه میشه رشد جمعیت منفی و رشد منفیمون رتبه 1 در دنیاست؟
بله بله، متاسفانه. حالا بله، این علتهایی داره که ما باید انشالله اگر شد جلسات بعد علتها رو بیان میکنیم که چرا اینجور شدیم و راهکار برون رفت از این علتها، که متاسفانه این فقط مربوط به ایران نمیشه، کشورهای اسلامی دیگر هم درگیر همین مسائل شدن. در این شرایط این چنینی همزمان ما میبینیم که جمعیت اسرائیل روز به روز در حال افزایشه و آمریکا تلاش میکنه با سبک زندگی که داره ترویج میکنه در فیلم ها، سریال ها، برنامه ها، جامعه شو بر به سمت تکثیر نسل. و کشورهای غربی، اونها یه نسخه برای خودشون میپیچن و یه نسخه برای ما. همزمان که عرض کردم فیلم میسازن برای تکثیر نسل، فرزند آوری برای خودشون در ماهواره های فارسی زبان به ما ترویج میکنن که شما سگ رو نگه دار، فرزند میخواد چیکار، فرزند تو رو اذیت میکنه، هزینه داره، مشکلات داره، شما به جاش یه دونه سگ نگه داری، سگ با وفا، سگ چنینه، سگ چنانه. من دیدم کلیپ هایی که دوستان آوردن از شبکه ماهواره، به شدت ترویج نگهداری حیوانات خانگی یا حیوانی مثل سگ رو برای ما نسخه میپیچن، اما برای خودشون فرزند آوری رو. ولی از این حالا بحث داره که باید مفصل ما به این بپردازیم و راهکار عملی که ما چیکار باید بکنیم که اون هجمه هایی که دشمن بر روی ما انجام داده و مؤثر واقع شده و جامعه تعدادی از جوانان ما رفتن به سمت پذیرش سبک زندگی غربی و باعث شده که ازدواج رو عقب بندازن، سن ازدواج افزایش پیدا کنه، سن فرزند آوری به عقب بیفته، تعداد فرزندان کم بشه، اینا همه علتها، آمارها و راهکارهایی داره که ما باید بعدا مفصل به این بپردازیم که کاربردی تر بشه انشاءالله.
البته در رابطه با یکی دو تا پیام در رابطه با اینکه آقا جون تعداد خانواده اگه زیاد بشه چه مشکلاتی هست و اینا اومده و با توجه به اینکه زمان نداریم سعی میکنیم انشاءالله جلسه آینده صحبت بکنیم. خیلی متشکرم استاد گرامی از حضورتون. جلسه و برنامه‌ای بود که تا حدود زیادی دغدغه ذهن فکر میکنم نسل جوان ما و البته کسانی که به مقوله فرزندآوری و تکثیر نسل دارن فکر میکنن بسیار مهم هست و این وعده رو به شما میدم که حتما تا هفته‌های آینده همراه ما باشید. استاد خیلی متشکرم از حضورتون توی برنامه سفر زندگی و امیدوارم که به هر حال بتونیم هفته های آینده همچین بحث مفصل و دقیق انشاءالله داشته باشیم. حضرت آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.